بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انه لعلم للساعت فلا تمترن بها و تبعون هذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین. انشاءالله توفیقیست به حول قوه الهی خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این شب بسیار با عظمت و فرخنده میلاد مسعود وجود مبارک امام المتقین امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین آیات بینات سوره مبارکه زخرف را حسب برنامه معمول هفتگی تقدیم می داریم و انشاءالله در نهایت هم اشارتی خواهیم داشت. در ادامه مباحث ما آنجا رسیدیم که حضرت باری تعالی فرمود ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون، هنگامی که به عنوان یک مثال از عیسی مریم یاد می شود غوغا به پا می کنند، جماعتی غوغا سالاری می کنند. توضیحات لازم رو دادیم و شبهه این که ایجاد کردند این جماعت با نام عیسی و بردن نام او مطرح شد و در نهایت ذات باری تعالی فرمود ان هو الا عبدون. عجیب است این تعبیر، چقدر زیباست. ان هو الا عبدون، ذات باری تعالی فرمود عیسی نبود مگر عبد الهی. بالاترین شرافت رو خداوند یک جا برای عیسی اثبات می کند. ان هو الا عبد انعمنا علیه، بنده این که مشمول نعمت الهی بود و خداوند بر او نعمت خیش را ارزانی داشت و جعلناه مثلا و از طریق عبودیت بدانجا رسید که الگو و نمونه و مثلی برای بنی اسرائیل و برای بشریت شد. توضیح دادیم آیات رو، اینا بازگو شد که ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون تا اونجا که، و باز در ادامه فرمود و انه آن عیسی لعلم للساعه، علم و آگاهی برای ساعت و قیامت بود. گفتیم خدمت بزرگواران که یک معنای آیه شریفان که عیسی حقیقتاً آگاهی بود برای قیامت، چون نشان داد لحظه ها و صحنه هایی رو از این احیاء من فی القبور و زنده شدن انسان ها در درون گورها، همان گونه که در اناجیل امروز هم مشاهده می کنید، در انجیل یوحنا و امثال اون دیده می شود این مراحل الیازر رو، آن دخترک را و موارد چهارگانه ای که عیسی از گور به در آورد، زنده کرد این جماعت رو در میان گور. به اذن الله لعلم للساعه اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون، همان که خداوند در مورد قیامت و زنده شدن من فی القبور و ان الله یبعث من فی القبور، همه اونها که خود در عالم برزخند ذات باری تعالی از عالم برزخ و قبر به درشون می آورد. این نشانه بود کار عیسی مریم به یک معنا. معنای دوم رو گفتیم بر اساس اونچه در روایات ما هم دیده می شود و مورد انتفاق است در میان مسلمانان، این که پیغمبری از پیامبران الهی در پس اون شخصیت منجی بزرگ وجود مهدی در عالم ظهور و در تاریخ ظهور می ایستد و نماز می گذارد و بالاتفاق همه می گویند که نیست او مگر فرزند مریم و عیسی. حال چرا باید چنین اتفاقی بیفتد که در میان همه پیامبران عیسی رجوع کند و همراه وجود و مبارک حضرت ولی عصر باشد؟ قصه ها دارد واقعا، یعنی این که در میان پیامبران حالا ولکن شبه لهم و ما قتلوه و ما سلبوه، نه عیسی کشته شد، نه به دار آویخته شد، نه به صلیب صلابه شد، بلکه خداوند او را به جور دیگری و به گونه دیگری از میان جماعت برد. این یه نکته کار است. بالاخره و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین ظلموا، عیسی ما همیشه پیروان تو و معتقدان و کسانی که تو رو میپذیرند بیشتر و غالب در طول تاریخ بر کسانی که تو را نمیپذیرند قرار میدهیم. اتفاقی که امروز شاهد صدق اون هستید. قریب 2 میلیارد جمعیت مسیحی دنیا، 1.5 میلیارد مسلمان دنیا، این اکثریت انسانهای امروز عیسی رو به قداست، بزرگی و عظمت یاد می کنند. چه برای ما مسلمانان، چه برای مسیحیان. حالا اگر بدخواهان دیگری بودند در عالم یهودیت، دشمنان عیسی بودند، او را دجال می دانستند علیاذ بالله، یا دیگرانی که او را نپذیرفتند و نمیپذیرند، اینها در غلبه نیستند، همان گونه که خداوند وعده آن داد. و باید چنین کسی بیاید که بتواند عامل تقویت و عامل همراهی و به نوعی هممسیری با وجود و بارک اون منجی بزرگ هستی باشد. و نکات دیگری که دیگه شاید باید در جای خودش و در موقعیت‌های مناسبتری در اون تشابهاتی که وجود داره صحبت کرد. تا اینجا سخن رو گفتیم خدمت دوستان، همین انتهای پایان آیه باقی ماند و آیه بعدی رو انشاءالله ولا تمترن نبها. عیسی نشانه است برای ساعت و قیامت که قبل از ساعت همراه او می آید و چنین و حضور او و وجود او نشانه است که آخر الزمان است به تعبیر ما و دیگه ساعت قیامت محقق و هیچ تردیدی و جای مریه و شکی نیست در این ساعتی که خداوند فرمود اگر زمیر بهار رو به ساعت برگردانیم که نزدیکتر است. و تبعونه و تبعیت کنید مرا، هذا صراط مستقیم، که این راه مستقیم راه تبعیت است. و بس در قسمت بعدی آیه این رو الان توضیح بیشتر میدم. این زیر بسیار فرمود ولا یسدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین. از اینجا من بحث رو مطرح میکنم خدمت دوستان. در همین آیات سوره مبارکه رسیدیم در چند آیه قبلی که این ولا یسدنکم، ولا یسدنکم یعنی سده یسدو سده یسدو با یک کسر و فتح، هنگامی که با کسر بود و لما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یسدون، اونجا گفتیم به معنای سر و صدا و غوغا کردن و اینهاست این فعل. اما اینجا هنگامی که صد یسدو با ضمه می آید به معنای منع کردن و جلوگیری و پیشگیری است که می دانید صد عن سبیل الله می فرمایید. و ولا یسدنکم، مراقب باشید انسانها، ولا یسدنکم الشیطان، که شیطان شما را سد نکند از آن صراط مستقیمی که الان معرفی به شما شد. انه لکم عدو مبین، او عدو و دشمنی بسیار مبین و آشکار و روشن است برای شما. خب جالب این است که خداوند تکلیف شیطان را به ما میگوید، میفرماید که شیطان شما را سد نکند. خب به شیطان باید بفرماید که ما را سد نکند، اما به ما میگوید که شیطان سد نکند ما را. خب این تعبیر بسیار زیبای جالبی است، یعنی مشخص میشود اولا اگر بنا باشد که شیطان نفوذ در انسانها کند و اینها را از صراط مستقیم لعقودن لهم صراط کل مستقیم لاغوینهم اجمعین و بخواهد در صراط مستقیم بنشیند و راهزنی کند، بازگشت اون به سوی خود انسان هاست. این انسان ها هستند که این زمینه و فرصت رو به شیطان میدهند که سد مسیرشون کند. اگر انسان ها این اجازه رو به شیطان ندن، شیطان چنین کاری نمیتواند بکند. لذا خداوند توصیه رو به ما میکند، تکلیف شیطان رو به ما میگوید لا یسدنکم الشیطان، شما باید کاری بکنید که مواجه با چنین صحنه‌ای نشوید و چنین شرایطی پیش نیاید. خب طبیعی است دیگه، واقعا باید برگردیم به آیات همین سوره و اون آیات زیبایی که خدمت دوستان گفتیم. و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین، که به تفصیل این آیات رو من مطرح کردم که و من یعش عن ذکر الرحمن، اون کسی که چشمش نابینای به ذکر رحمان می شود، تردیدی نکنید که شرایط رو مهیا کرده است، نغیز له شیطانا فهو له قرین. هنگامی که جان رو مستعد می کنیم برای حضور شیطان، جاییست که سد می کنند. هنگامی که این استعداد رو در جانمون ایجاد نمی کنیم، زمینه توفیق ایجاد می شود، شیطان می گریزد، خزلان می آید، کار خودش می کند. فرمود ولا یصدنکم الشیطان، شما باید کار خودتون رو انجام بدید، این بستر وجود رو مهیا برای رشد شیطان و افکار شیطانی و تحولات شیطانی نکنید. انه لکم عدو مبین، این کار خود شماست و این شیطان عدو مبین است. اجازه بدید من همین نکته و همین عداوت رو باز یه جور دیگری خدمت دوستان یه شرحی عرض کنم و آیات رو پیگیری کنیم. خب استحضار دارید که به طور کلی اولا این که فرمود انه لکم عدو مبین، شیطان نه تصور است نه تخیل است عزیزان، نه قوه واهمه است، خود قوه واهمه است شیطان، نه یه وقتی قبل از انقلاب یه بزرگواری بودن خدای رحمت کنند، در بعض از تعریفات چون نوشته بودن دیگه، حالا بالاخره که شیطان همون میکروبه، اون میکروب رو شیطان گفته خداوند مثلا، و اینکه شیاطین در کجا مثلا در آبهای چه در فلان، این همون میکروب ها مراد است مثلا. حالا تمام این انبیاء الهی و اولیاء الهی که خصوصیات شیطان وجود و شخص او ذریه و نام او ابلیس رو انشاءالله کارنامه ابلیس رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم به زودی. این خطبه قاصعه رو بنا شد که با عنوان کارنامه ابلیس این 20 جلسه رو عزیزان تقدیم کنن منظر بارکتون، و مزاح میکردم با دوستان از عزیزان کار، میگفتم که انشاءالله به زودی کارنامه ابلیس رو بدید زیر بغلش که بره دیگه از مدرسه ما بیرون بره انشاءالله. با تمام این خصوصیات و ویژگی‌ها و صدها حجت مبرهن که ابلیس وجود عینی است، موجود خداست، مخلوقی است از مخلوقات الهی، با اون جایگاهی که و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه، با سابقه 6000 سال عبادت، نه تصور نه توهم نه این تحویلات باطل بیهوده کودکانه است، کاملا مبینه، این یه عدو مبین است، کاملا شناخته شده، مشخص با ویژگی ها، سیاست گذاری های دقیق، هنرمندی های ویژه خودش و راهکارهای 12 گانه ای که در رابطه با انسان پیش می گیرد، که باز اینها رو در مباحث شیطان مفصل شرح و بسط اون گفتیم و روشن کردیم. اما نکته این عزیزان که شیطان راه نفوذ او در وجود انسان خود ماست، یعنی راه نفوذ شیطان، تسلط شیطان به این معنا از درون و ارتباط او با ما بدون تردید نفس خود ماست، یعنی پایگاه شیطان نفس آدمی است، این نفس اماره ماست که از این نقطه وجود ما در جان و هستی شیطان اندرون می آید و کار خودش را آغاز می کند. میشه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، در دل و جان می آید کار خودش رو از مجرای نفس اماره، یعنی نماینده تام الاختیار شیطان میشه در وجود ما این نفس اماره. یعنی اینو من میخوام تاکید کنم، این بدیهی است برای دوستان، یعنی میخوام تاکید کنم که از جنس نفس خود ما شیطان وارد میشود، خود ما، کلیت ما، یعنی هنگامی که این مراتب نفس در وجود ما در حد اماره میماند، به لوامه نمی رسد، به ملهمه نمی رسد که به مطمئن نبرسد، طبیعی است دیگه، کاملا ما پذیراییم، کاملا ما آماده اون هستیم که شیطان القاعات و وسوسه خودش رو در وجود ما قرار بدهد. اما هنگامی که نفس اماره در وجود ما به اون حاکمیت مراتب بعدی نفوس محکوم می شود و مسلط می شود بر نفس اماره، لوامه ما، ملهمه ما و نفس مطمئنه، جایی برای ابلیس نمی ماند. انهو اصل محل آیده یه فرمود شیطان من مسلمان شده است، تسلیم شده است به دست من، با انجا می رسد کار آدمیان. هنری نداره دیگه ابلیس و شیطان در این موارد، انگامی که نفس اماره در نهایت ضعف و زبونی و بقیه مراتب نفس در نهایت قدرت و اقتدار. و یک جمله رو اضافه کنم خدمت دوستان عزیز، این مبین بودنش رو هم یه توضیح بیشتر بدم. و اون که عزیزان من ببینید، این دقت کاملا جدی است که در گاهی خدمت دوستان عرض می‌کردم، ببینید در وجود ما اون دو قوه اصلی در اون مراتبی که این آیه رو هم توضیح دادم باز تذکر داده شد، لازمه بهتر و بیشتر باز بدانیم مطلب رو. دو قوه اصلی که در وجود ما آن با آن در حال تعارض و چالش و درگیری هستند، بدون تردید قوه عقل و وهمند. عقل، قوه عقل نماینده رحمان در وجود ما، العقل راعد المؤمن جلودار انسان، مصباح درون خانه، چراغ جان، خرد چشم جهان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. همون چشم جان ما خرد ماست و عقل، و خداوند این موهبت بزرگ رو ممتاز به فرزندان انسان داد. نتیجه این عقلانیت پایان نگری، گریز از سطحی نگری، ژرف‌اندیشی. عاقلان ژرف‌اندیشند، متدبرند، متعمقند، متعملند. اینها برکات عقل در وجود انسان است. انسان عاقل هنگامی که این شی رو با عقل برمی‌دارد، با تمام جوانبش برمی‌داره، بررسی می‌کند. هنگامی که بدون عقل برمی‌دارد، پایان اون مشخص. در تمام حوزه‌های زندگی کاربرد عقل و این حجت الهی برای ما و نتایج اون مسلم. حالا از اون طرف این قوه وهم در وجود ما چیست؟ به تمام دستاوردهای عقل حمله میکنه. یعنی عقل شما میگوید آقا من این جمله رو نباید بگم، نباید این دل رو بیازارم. اما قوه وهم میاد و خدشه میگه حالا اگر بیازاری چه میشود؟ حالا اگر چنین کاری بکنیم اگر چه اتفاقی میفتد؟ این نیروی عقله که میگه بالاخره به این دوست جوان میگه من باید از این موقعیت استفاده کنم، اگر در این شرایط بتونم پیشانی عمر من و جلوه زندگی من جوانی منه، اگر من در این شرایط بتونم نهایت نشاط رو، شادابی رو، تلاش علمی رو، تقوایی رو و اون پویایی رو داشته باشم کار کردم، ولی دیگه زمانی که گذشت این ایام جوانی که بالاخره عرض به خدمتون حال روز معلوم است. از اون طرف میگه تو اگر جوانی نکنی چی میشه بالاخره؟ گفت جوانم به مرد جوانی نکرد، مادر رستم میگفت وقتی عرض به خدمت تو اگر جوانی نکنی مثلا 1166 سال مرد، جوانم به مرد جوانی نکرد. اینو در ازای رستم مادر رستم میگفته است. عرض به خدمتون خب بالاخره این بیاد قوه وهم میاد آقا جوانی کن، فلان کن، چه کن و همسال این مبارد. یعنی میخوام بگم هر تصمیمی که عقل در وجود انسان و قوه عقل میگیرد، یه نیرویی است که میخواد زیر پای این تصمیم رو بزند و خدشه در آن ایجاد کند، و این قوه وهم ماست. دقیقاً نقشی که وهم در مملکت جان دارد، ابلیس در تمام سراسر وجود و هستی دارد، من جمله در وجود ما. یعنی راه نفوذش از اینجا میشه، از اون نفس اماره ای که تسلیم وحی است، نفس مطمئنه ای که با حاکمیت عقل سیر می کند و حرکت می کند. میاد هی تصمیمات عاقلانه رو خدشه می کند، صدمه می زند و تمام. اگر از درستی سخن می گوییم چه کسی از راستی به جایی رسیده است؟ اگر از امانتداری می گوییم اونا که امانتدار بودن پایانشون تو جامعه ببین کجاست؟ اگر از وفاداری و عدالت است، کی با عدالت به جایی رسید؟ ببین دنیا دست کیست؟ چگونه شطور را با بار میبرن؟ دقیقا میبینید اینها نجوای شوم واهمه میاد مقابل دستاوردهای عاقله میایستد و خدشه میکند. این کار شیطان و هنر ابلیس در وجود ماست عزیزان. پس ببینید من میخوام بگم ابلیس از درون خود ما، به تعبیری دشمن خانگی، از جنس نفس خود ما میاد وارد میشه و با ما سخن میگوید. این نکته خیلی مهیبه، خیلی ترسناک واقعا که این گونه نزدیک و این گونه میاد. خب حالا اگر از اون طرف آمد اون نیرو و توانمندی عقل و حاکمیت عقل فراگیر شد، تربیت شد این نفس، اماره اون ملهمه و مطمئنه شد، دیگه خبری نمیماند، جایی نمیماند و هیچ مشکلی نیست. این یه نکته. نکته دوم، اصرار بر مبین بودن قرآن خیلی معنی دار است که این عدو مبین است. چون یه تا از اون سو قضیه رو نگاه کنیم عزیزان، معنی این که شیطان عدو مبین است اینه که شیطان هیچ طرح پوشیده و پنهانی با ما نداره، رو کار میکند. شیطان مبینه عداوت شیطان با ما. یعنی همه اونها که فریب شیطان میخورن و دغل شیطان در وجودشون، لا یغرنکم بالله القرور که نام شیطان قرور است، تمام اینها که فریب شیطان میخورن خودشون میدانند که فریب شیطان میخورند، میدانند، مبینه، شیطان رو کار میکند. یعنی هنگامی که وسوسه خودش رو، پلیدی و پلشتی خودش رو متوجه انسان میکنه معلومه. این نیست که من ندانستم و من فریب شیطان خوردم، نه، همه انسان ها که فریب شیطان میخورن میدانن، میخوام بگم آگاهانه فریب شیطان میخورن، میفهمن این نجوا. یعنی وجود انسان تمیز میدهد و تشخیص میدهد که این نجوا نجوای شیطانی است یا نجوای رحمانی است، این پیام پیام عقل است یا پیام وحی است. مبین این دشمن. خب به این مبین بودن و آشکار بودن چرا فتخذوه عدوا، چرا دشمن نمیگیریدش؟ در آیات دیگر چرا دشمن قرارش نمیدید؟ یه مرتبه نمیشناختید، این جای دوست میآمد، در لباس دوست بود و شما تشخیص نمیدادید، اما نه، بالاخره مشخص است که چنین و چنان است. این تأکید بر عدو مبین بودن خیلی معنا داره، نباید ازش غافل باشیم. فلا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین. بسیار خوب، این هشدار رو هم داد. حالا باز مجدد، ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولو بین لکم بعض الذی تختلفون فیه فاتقوا الله و اطیعون. پس آنگاه که عیسی آمد، همون عبدی که انعمنا علیه، نعمت را بر او ارزانی دادیم، انگامی که عیسی آمد بالبینات، با بینات، مانند بقیه رسولان الهی، پیامبران دست خالی نمی توانند باشند، باید بینه داشته باشند. ببینید بینه یعنی امری و چیزی که خودش کاملا حدود اون، تعریف اون، ویژگی های اون مشخص و اونگاه مشخص کننده امور دیگر است. یعنی امری که خودش بینه، به فارسی آشکار است، اونگاه مبین می شود، میشه بینات، یعنی روشنگری می کند. پیامبران الهی باید هنگامی که می آمدند، همیشه اشاره کردیم، باید با دست پر بیان، یعنی حجت کافی برای اثبات مدعای خودشون که مردم رو بخوان به ولایت و اطاعت خداوند دعوت کنن داشته باشن، نام اون بینات است. اما اون که انبیا میارن باید بیان باشه و بعد بتونه مبین باشه. این اون نکته ایست که در فرمایشات وجود نازنین حضرت سامل الحجج خدمتون گاه روایات رو خوندیم که نوع سنخیت بینات و معجزات پیامبران با عقول جمعی و فهم مردمی در هر جماعتی نکته مهمی است که صاحب بقعه مبارکه طوس فرمودن و اشاره کردن. فرمودن اگر خداوند مثلا فرض بفرمایید در زمان حضرت موسی بینات موسی رو از این سنخ قرار میده، چون پر کرده است این، یعنی واقعا همه میشناسند سحر چیست، کاری که ساحر می کند کدام است. به همین خاطر هنگامی که دستگاه فرعونی به مقابله موسی می ایستد، بالاخره از چه استمداد می گیرد؟ از سحر استمداد می گیره، چون یه کار شایع روشن آشکار دلبسته مردمان و این چنین است. و راه نفوذ حضرت موسی هم در جامعه مصر از طریق ساحران شد. فالقی السحره تو ساجدین، چرا؟ چون بینه داشت موسی، چون بیانه بود، روشن بود برای ساحران، میدانستن این از چه سنخی است، اون ارتباط رو باشون تونست برقرار کند، کاملا روشن و روشن کننده بود. اگر عیسی مسیح در زمانی می آید که ای دوای نخوت و جالی، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، اگر طب جالینوسی و بقراطی کار خودش رو در بین النهرین کرده است، در عرض منطقه شامات و غیره انجام داده است، تسری به این طرف آورده، خب بالاخره در این زمان مردی می آید که برس درمان کند، کور مادرزاد شفا دهد، بیاید و بالاترین حد مرده رو زنده کند، دیگه چه حرفی برای کسی می ماند؟ این بینات روشن کاملا برای اونها آگاه و هنگامی که می بینن نمی توانند، مگر عنادها و لجاجها و جهدوبه ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوه، ببینن بفهمن اما به لجاجت و ستیزه و بی‌انصافی بخوان انکار کنن، نه از طریق نفهمیدن. و همینطور نسبت وجود اون بارا که نبی مکرم اون حالا بعد به اصطلاح بیان و خطاب و فصاحت و بلاغت، اون بعد قالبی قرآن رو که حضرت علی ابن موسی هم اشاره به اون فرمودن که حالا تو اون فضای جذابیت این چنینی. بیانات این است، یعنی امری که روشن است که اونگاه میتواند روشن کننده باشد. پس با اون سمقیت ها و اون فهم ها امکان ارتباط با بیانات باشد. فرمود ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه، گفت مردم من برای شما میدانید چه آوردم، حکمت آوردم. ولا ابینه اشاره میکنم، کلمه حکمت همیشه اشاره شده است، ح کاف میم حکمه ای منع، هر کجا به کار برده می شود، حکیم و حاکم و حکمت و حکم و حکومت و در تمام این موارد وجه مشترکش ممنه، منعه. حاکم اون کسی که منع می کند از تعدی ها و تجاوز ها و جامعه رو می خواد یک شکلی به اون بده. حکومت چنین وظیفه ای دارد، حکم امری است که صادر می شود، انشاء می شه که چنین کاری انجام بشه. حکیم اون کسی است که منع از تعدی و تجاوز و انحراف و سقوط در وجود او، سخن او و حکمت او وجود دارد. تمام اینها همین معنا رو میرسانند. حکمت یعنی آن دستورالعملی که مانع و جلودار انسان از شقاوت، سقوط، انحطاط است. دقت میفرمایید؟ حالا فرمود من برای شما جئتکم به حکمه، اینجا لطافتی وجود دارد که نمیتوانم بگذرم و خدمت دوستان باید توضیح بدم. ببینید بزرگواران، هنگامی که آیات و بینات رو پیرامون وجود مبارک نبی مکرم میخوانیم، در مورد پیامبر چی میگید؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در مورد وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی خداوند می‌فرماید که این پیامبر دو چیز را آموزش می‌دهد، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینجا عیسی می‌گوید قد جئتکم بالحکمه، یکیشو مطرح می‌کند، کتاب نمی‌آید، حکمت میاد فقط. خب این چیست؟ اون کتاب رو بدونیم، حکمت رو میدونیم، بعد مشخص میشه چرا یکی چرا دوتا. اونجا در مورد پیامبر اون گفته شد و در مورد این پیامبر بزرگوار الهی این چنین گفته میشود. استظهار دارید که دین، گاهی در تقسیمات خدمت دوستان اشاره کردیم، مجموعه دین، کلیت دین دارای سه واحد و سه بخش است. بخش اول دین، حالا اول و دوم نداره، کلی داریم میگیم، یه پاره و یه بخش دین احکام و قواعدی است که از سوی خداوند برای نظم بخشی به زندگی انسان‌ها و سعادتشون در اتصالشون به حیات پاکیزه ی اخروی مدون میشه، گفته میشه، ارائه میشود. بخش اول احکام و قواعد و چهارچوب تشریعی دینی است. بخش دوم باورها و عقایدی است که ذهن انسان و اندیشه انسان‌ها رو باید بسازد، پر کند، جهان‌بینی اونها رو بسازد، شیوه نگاهشون رو به خود، به دنیا، به هستی، به همه چیز مشخص کند، ابتدا، انتها. بخش سوم دین اون اخلاق، زیبایی‌ها، کمالات خلقی است که انسان‌ها با پرورش نفسشون در ارتباط با دیگر رعایت می‌کنند. پس مجموعه دین احکام است، اخلاق است، عقاید است. این کل دینه. هر چی رو از دین بگین، بازگشت اون به یکی از این سه بخش است. از آیات شریفه قرآن چنین استفاده می کنیم که اون بخش اول، یعنی بخشی که درش احکام و قواعد است. حالا این احکام ممکنه در رابطه با بین انسان و خدا و عبادات باشد، اقیم الصلاه باشد، لله علی الناس حج البیت باشد، حج خانه خدا باشد، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، روزداری رمضان باشد. تمام اینها احکام است. حالا ممکنه اینها نه در ارتباط با رابطه بین انسان و خدا، نه بین انسان و خلق باشه، این احکام اینچنینی باشد، در حوزه اقتصاد باشد، احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را به شما مسلمانان توصیه و آزاد کرده است و ربا را محدود و ممنوع کرده است. ممکنه بر رهان مقبوزه بحث رهن باشه، ممکنه بقیه احکام فقهی معاملات و مبادلات اینچنینی باشه که خب فراوان می‌بینیم در میان 500 آیه آیات الاحکام قرآن، ممکنه یه بخشی از این احکام در مورد جزا مجازات های اجتماعی، از سارق و بس سارقه، از زانیت و بس زانی، فقط او، فجلد او، جلد و قطع او، این احکام به اینها باشه. تمام اینا میشن احکام. آره، یا در حوزه عباداتن، یا در حوزه معاملاتن، یا در حوزه دیات و حدود و سیاساتن به تعبیر فقها، در حوزه های مختلف این یه بخش است که به تمام این بخش قواعد حقوقی، فقهی، تشریعی یک کلمه در قرآن گفته می شود. به اینها کتاب گفته می شه. اینا میشن کتاب. از ماده کتب، یعنی احکام تثبیت شده یا روشنی که وضع شده است چنین. بعد شما می فرمید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کتاب است بر مؤمنان. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. صیام کتاب شده است، روزه کتاب است. از این احکام اینها در بسیاری از موارد تعبیر به کتاب می شود. اما نقطه مقابل اون طرف، از این احکام که می گذاریم دو بخش دیگه، عقاید و اخلاق، از آن تعبیر به حکمت می شود. عقاید و احکام زیر مجموعه حکمتن و کتاب میشه اون بعد فقهی، حکمی و احکام این چهنی که خداوند بازگو میکند. حالا اون حکمت، باورها، عقاید، اما ثمره عینی و خارجی اون باید در رفتار دیده بشه، در برخوردها دیده بشه. به همین خاطر اون حکمت رو میگیم حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری و حکمت عملی. خب آنچه که در مورد باورها و عقاید است در اینجا می گنجد. آنچه در مورد رفتارهاست، خصوصیات خلقی است، با چه شیوه ای انسان ها با هم مدارک برخورد کنند، عف چیه، صبر کدام از حسن خلق چیست. نبی مکرم اسلام رو که نگاه می کنیم، مجموعه آنچه را که برای بشریت آورده است همین است. یعلمهم الکتاب و الحکمه. کتاب را می گوید و حکمت را می گوید. یعنی این بخش گسترده آیات اشاره کردم، 500 آیه در قرآن میشن آیات الاحکام کتاب تن، بقیه آیات میشن اخلاق و میشن عقاید. فرض کنید میگید 1000 آیه بیشتر در مورد معاد، جزء حکمت هست، حکمه الهیه هست. بیش از 2000 آیه در مورد توحید، حکمه الهیه هست. و بقیه آیات این چنین، پیامبر هر دو را آموزش میدن، هم معلم کتاب است پیامبر، هم معلم حکمت. بعد اخلاقی کار هم به جایی که انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق رو هم که پیامبر آموزش میده، اوج اخلاق، قله اخلاق رو نبی مکرم آموزش میده. اما حالا هنگامی که میایم در حوزه این بزرگ مرد الهی، قال قد جئتكم بالحکمه، این رو نمیبینیم عزیزان. یعنی جناب عیسی مریم هنگامی که میآید، بعد اول به شکل جدی در دستور کار عیسی نیست. یعنی هست عیسی احکامی که بازگو می کند اندک است. ارجاع می دهد به منابع قبلی، ارجاع می دهد به تورات. یعنی بیشتر احکامی که مسیحیان از جهت فقهی دارند احکام تورات است، تلموده. موارد خاصی است که عیسی حکم می کند، یعنی حجم احکامی که در مسیحیت از جهت فقهی وجود داره به عنوان احکام عیسوی نسبت به احکام موسوی کم است. لذا اون کتاب. اما بعد دوم جدی است، یعنی حکمت جدی است و کاملا طبیعی و دقیق. چنین قاعده ای رو خداوند منظم کرد بدان جهت که شرائط پس از موسی تا این سیر تاریخی که رسیده است به فرزند مریم، به دانجا رسیده است که بدخلاقی به اوج رسیده، سوء خلق اقتصادی اجتماعی به غایت رسیده است. بنی اسرائیل به دانجا رسیدند که بردگان زر و سرسپردگان دنیا شدند و تمام وجودشون مصروف به چنین رذائل و خبائث اقتصادی و دنیوی و مادی این چنینی است. اینها نه اینکه حکم و دستور رو عمل نداشته باشند، اینا دچار فساد اخلاق شدن، اینها فساد عقیده پیدا کردن. نیاز به این دارن که چوب رو بردارد عیسی بر سر اینها بکوبد و اینها رو تکانشون بده، به خودشون بیارد، هشدارشون بدهد نسبت این وضعیت آشوب زده اعتقادی و اخلاقیشون. لذا باری که بر دوش عیسی قرار دارد بیشتر بار حکمت است. قال قد جئتکم بالحکمه، معلم حکمت می شود، معلم اخلاق می شود، به تعبیر ما انجیل می آورد، بشارت می آورد، انگلیون می آورد و چنین با جماعت سخن می گوید. قال قد جئتكم بالحکمه. حالا نکته زیبا بزنید. ولأبین لكم بعض الذی تختلفون فی، و من با این حکمت تبیین می کنم برای شما، کاملا آشکارسازی و شفاف می کنم برای شما بعض از آن چیزهایی که شما در آن اختلاف دارید و موجب خلف و درگیری و تنازع شما می شود. خیلی عبارت معنیدار عمیقی است عزیزان. اگر این حکمت بیاید، ریشه اختلافات زدوده می شود، مبین می شود اختلافات. ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فی، با همین حکمتی که من یاوردم دیگه مشخص میشه این چیه، چطور این اختلافات. خب وقتی اختلافات موجود بین انسان‌ها رو نگاه می‌کنیم، اون اختلافات معنیدار. ببینید، بگذارید من اول این قسم رو بگویم. فرمود بعض الذی تختلفون، نه کل الذی تختلفون، چون نیاز نیست که تمام اختلافات از میان انسان‌ها برداشته بشه. به چه دلیل؟ چون بسیاری از اختلافات جنبه تشریعی نداره، اصلاً نقشی در سعادت و زوال و کمال انسان نداره خیلی از اختلافات. خب بنده اختلاف نظر دارم با شما که این میز رو اینجا بگذاریم یا اونجا بگذاریم. نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد. این دوست مهندس من این فاصله آکس ها رو نمیدونم شکل اون رو اینطور میپسندد، اون دوست دیگر اون چنان میپسندد. هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند. گروهی این گروهی آن پسندد. جمعی نشسته خوانند، جمعی شکسته خوانند. چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. دیگه فرقی نمی کنه کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم، تفاوتی در این جهت نمی کند که این قرائت باشه یا اون قرائت باشه. اختلاف در این نظر این دوست عزیز این است که با درمان دارویی علاج می کند، در اون حد نمی بیند مسئله رو. اما اون دوست عزیز بزرگوار من میگه نه، ما با جراحی مختصر کار رو انجام میدیم، خیال مناسوده می کنیم، دیگه این تحمل نمی کنیم، این رو مثلا ریسکش رو تحمل نمی کنیم، ریسک دارویی رو، درمان دارویی رو. خب این اختلاف نظر از طوری نمیشه. انبیا نیومدن این اختلافا رو بردارند. اینها عادی زندگی انسان هاست و بسا اینها موجب کمالات انسان ها میشه در یه جاهایی. اینا که چیزی نیست، این اختلافات این چنینی که ریشه در تکوین هم بعضی از اینها دارند. اونی که پیامبران الهی میخوان اون اختلاف رو بزدایند، اختلافی است که از عقل بر نمیخیزد بلکه از نفس بر میخیزد. اون اختلافات، اون اختلافاتی که نتیجه اون به شقاوت منتهی میشود، نه به سعادت، نه به موفقیت. اینها اختلافه که میخوان بیان بردارن. و همینجا عرض میکنم این لذا اون پیشفرضی هم که گاه در ذهن بعض از جماعت میاد، دور تاریخ دینداران داشتن، مسیحی هم داشتن، در زمان خودش مسلمان هم گاه به این مبتلا شدن که گمان کردن دین میآید که تمام حوزه های زندگی انسان را یک جا زیر پوشش بگیرد و پاسخ بدهد، حالی که اینطور نبوده. ادیان اومدن برای هدایت و سعادت انسان، اومدن انسان بسازن، هدایت کنن به سعادت، نیومدن بگن که نمیدونم حالا بین رو اگر اینطور به زمین بزنی اینطور میشه یا اونطور بزنی. نیومدن اسلوب کشاورزی موفق رو آموزش بدن. بله، توصیه ها، نکته ها، آموزه هایی در این باب اشاره کردن که راهگشا باشد. نیومدن یه چارچوب کامل معادلات نمیدونم دیفرانسیل رو آموزش بدن که بخواهد کجا و چنین بشود. لا رتبن بلا یا بسن الله فی کتاب مومین که بعضی ها برمان شعار مطرح میکنند این رو و می نازند و می تازند این آیه مبارکه رو وقتی میخونند. خب لا رتبن بلا یا بسن در مسیر هدف ادیان الهی در این کتاب مومین هست، اگر مراد از کتاب مومین قرآن است، یعنی اون چه در مسیر سعادت و هدایت. ما برای هدایت نیازی نداریم به این به غیر از قرآن. قرآن کافیست برای هدایت ما به انسان سازی. اما نه اینکه لا رتبن بلا یا بسن الا اینکه شما در حوزه نمیدونم فرانکار شیمیایی هم که میخواید در فعل شیمیایی هم برین آیات چطور قرآن پیدا کنیم. نه، این نیست که مراد و مفاد. فرمود لأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه، اون اختلافاتی که اینجا ریشه دارد در این قضیه است، یعنی در بحث سعادت و شقاوت و هدایت انسان هاست. حالا این اختلاف ها ریشش در کجاست میدونیم دیگه، نیست مگر در آفات درونی نفس انسان. از کوچکترین اختلافات درون خانواده رو نگاه کنید، بین زن و شوهر از کجا ریشه میگیرد این اختلافات؟ یا کبر است، یا حرص است، یا حسد است. اینا سرشاخند، بعد زیر مجموعه دارند دیگه. که اینها رو در جای خودش بالاخره بحث شده است و در بوت نفس هم مفصل گفتیم و نوشتیم خدمت دوستان. یعنی ریشه رو که نگاه میکنید، اختلاف از اختلاف دو برادر، زن و شوهر، اعضاء خانواده، یه مجموعه، یه سازمان، یه شرکت، یه مؤسسه، یه شهر، یه کشور، کلان جهانی، اختلافات از کجا ریشه میگیرد؟ این اختلافات کوبنده ویرانگر که به دنبالش می آید پیامدهای مهیب در جامعه بشری، یا از کبر است، یا از حرص است، یا از حسد است. یعنی حکمت نیست. اگر حکمت بیاد، اختلاف از میان برداشته می شود. اگر با مقیاس حکمت انسان ها ببینند دنیا را، در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی میشه. وقتی با چراغ حکمت ببینند حقایق را که دیگه روشن است که. وقتی با آموزه های حکمت سخن بگن، سخن گفتن حکیمانه که اختلاف دشمنی ایجاد نمی کند. اما هنگامی که سخن غیر حکیمانه است، پشتوانه اون کینه هاست، حقد هاست، نیش هاست، اتهامات هست، تهمت هاست، بددهانی هاست، بداخلاقی هاست، نتیجه اون بغض، کینه، عداوت، دشمنی، خون، ظلمه. فرمود من حکمتی آوردم که این حکمت لعبین لکم بعض الذی تختلفون فیه. او روشن میکند ریشه های اختلاف را از میان برمیدارد اگر به این حکمت تن دهید و بپیوندید و بپذیرید. فاتقوا الله و اطیعون، مانند عمده پیامبران الهی، فاتقوا الله و اطیعون. این جمله رو در انتها خداوند زبان عیسی میگوید، فاتقوا الله و اطیعون. اتصاف به اون حکمت، رسیدن به اون حکمت و راهکاری که این حکمت رو باید تو زندگی پیاده کنید تقواست. همه انبیاء الهی بشر رو به تقوا خوندند. این نیست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو پیامبر بگوید که کریم ترین شما در نزد خداوند، با کرامت ترین شما اهل تقوان، با تقوا ترین شما. همه انبیا به تقوا خوندن. یعنی اون سازوکار و حفظ وجود انسان بر اساس موازین تربیتی ذات رحمان در وجود تقوایی است که از دل حکمت برمیخیزد و انسان رو به سرمنزل سعادت رهنمون میکند. اما یه نکته اینجا وجود دارد. به دنبال این دستور به تقوا، سوره مبارکه شعرا رو وقتی میگفتیم مفصل 7 بار، 8 بار، 9 بار فتقوا الله و اطیعون، سریعا اطیعون میاد. ببینید این اطیعونه زیر نون چی داره؟ کسره داره. این کسره عوض یه یهیه که اینجا بوده است. یه متکلم وحده. یعنی فتقوا الله و اطیعونی، تقوای خدا و اطاعت من بکنید. بعد اون یه میفته میشه فتقوا الله و اطیعونه برای زیبایی کلام و جاذبه سخن. تقوای خدا. اما همه این مردان بزرگ الهی گفتن حکمت آوردیم، تقوا نتیجه و اون خروجی عالی اون و سعادت بخش شما. اما رسیدن به این تقوا، به کار بستن اون، نیاز به چه دارد؟ نیاز به الگو دارد. نیاز به آن دارد که اطیعونی. این تقوا رو نمیتونید از پیش خودتون یاد بگیرید انسان ها. باید بیاید اینجا زانو بزنید تو مکتب ما. باید بیاید اطیع الله و اطیع الرسول. باید ببینید این اسبه رو، این الگوی کامل و جامع رو، چارچوب تقوا. اگر خودتون بخواید طرح تقوا بریزید، همان می شود که شکل روز اون رو دیدیم در طول تاریخ، چیز دیگری می شود. تقوا رو باید معلم تقوا آموزش بده. نمیشه این وادی رو بدون معلم تقوا رفت، به حکمت رسید. باید فعتیونه باشد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر در نهایت ادعای حب خدا هم دارید، فاتبعونی، باید بیاید تابع من پیامبر باشید. باید تبعیت کنید، یعنی پیروی عملی، تا بعد نتیجه آن باشد که محبت خدا آنچنان بر سرتون بریزد که در اقیانوس عشق الهی غرق بشید. یحببکم الله. اما فاتبعونی میخواد، این تقوا اطاعت میخواد. فاتقوا الله و اطیعون، خیلی مهم. حالا یک نکته ظریفی دیگه میشه اضافه کرد بهش و اونی که فاتقوا الله و اطیعون نوعاً، البته این رو در مباحث تقوا چون به تفصیل گفتیم گذرا عرض میکنم معذرم بارکتون، برخلاف معنای لغوی و اصطلاحی تقوا، نوعا وقتی تقوا همین الان شما عزیزان هم مسلمانان، حالا دوستانی که باز با نقطه نظرهای اینچنینی بیشتر آشنا هستن از این ندارم، عمدن در یه جامعه به کسی بگه اسم تقوا رو که بری چی بیشتر به ذهنش میاد؟ این دست به سیاسفید نزن، آسته برو آسته بیا، اینطور میگه چه آدم متقی است، سرش به زیر میندازه، نمیدونم کنجی میرشیند، دست به این ما به دو حتام دنیا نمیزنند. نوعا وقتی تقوا رو میگید بیشتر یاد چی میفتن انسان ها؟ یاد سلب و ترک و من و این مسائل. متقی کسی که خیلی خودشو پرهیزگار، اصلا چرا به فارسی این ترجمه غلط رو میگیم ما؟ متقی رو چه معنا میکنیم؟ پرهیزگار. مال که تقوا هیچ ربطی پرهیز نداره اصلا معنای لغویش. اصلا این نیست معناش. نوعا از تقوا ما معنای سلبی بیشتر تو ذهنمون میاد. دست دادن و کنار کشیدن و مال که تقوا اینطور نیست، تقوا هم سلب است. هم ایجاب است. اتفاقا بعد ایجابش قوی تره، ضرورت بیشتری دارد اون بعد فعلی تقوا. شما هنگامی که اولین به اصطلاح گام تقوا رو میخوان معرفی کنن اهل عرض به خدمتون دل و توصیه، میگن آقا جان عزیز من میخوای تقوا داشته باشی، اینقدر شور میزنی، وله داری برای تقوا، اولین گام تقوا اینه که حرام خدا را ترک کنی و واجبات خدا را انجام دهی. این شب اولین قدم تقوا. پس شد 50-50. آنچه را که باید ترک کنی به کنار بگذار، آنچه را که باید انجام دهی. اما نوعاً حالا چطور شده که ذهنها بیشتر از تقوا اون ترک و سلب به ذهنشون میاد که اشتباه این؟ و حالی که اون بعد فعلی تقواست که مایه میدهد. بله ترک ترک دیگه. حالا به کناری گذاشتیم اینها رو. بعد چی؟ اون کمال و رشد از کجاست؟ از تقوا در حوزه اقتصاده. از تقوا در حوزه سیاست، از تقوا در حوزه خانواده و تربیت، از تقوا در حوزه علم و معرفت، از تقوا در حوزه روابط اجتماعی است. باید اینها درست بشه. تقوای عینی و عملی تو این حوزه ها باید دیده بشه. باید اون استانداردهای تقوای الهی بیاد رو رفتارهای ما قرار بگیره که بشه تقوا و متقی، بشه رهبانان باللیل و استان بالنهار. اینها شیر شرزه روزند به تعبیر امیرالمؤمنین با حالی که راهبان شبند. ولی که نمیشه تقوا. تقوا در تمام حوزه های زندگی باید دیده شود. فعلیت تقوا، نه سلب و ترک تقوا. حضور و ظهورش باید باشه. فرمود فتقوا الله و اطیعون. اون اطیعونش ناظر به مقام انجام، انجام دادن، فعل رو به ظهور رساندن و عمل کردن. و بدونید ان الله هو ربی و ربکم. مردم بدونید خدا، الله، ربی و ربکم، عالی ترین رابطه ای که عزیزان میتونه بین دو سر قضیه ارتباط باشد. یعنی یه جا که انسان از طرف دیگه است، حالا یا خدا یا انسان دیگر، عالی ترین ارتباطی که میتونه داشته باشه، لطیف ترین، زیبا ترین، صافی ترین و پاکیزه ترین و خوش ترین ارتباط، ارتباط تربیتی است. هنگامی که روح تربیت درش باشه، نه انگیزه دیگری باشه، نه تربیت به نان، نه تربیت به مزد. هنگامی که به معنای حقیقی، من وقتی این بحث رو همیشه گفتم، خب بالاخره نمیشه، چون چشیدم عرض میکنم این رو، وقتی انسان این ارتباط رو میتونه با مربی و استاد پیدا کنه، یه اون ارتباطی که وقتی نگاه میکنی موج نگاهش میبردت به عرش، وقتی دستت به دستش قرار میگیرد احساس میکنی رفتی، متصل شدی. یعنی وقتی اون لذت تربیت تو وجود انسان میاد، احساس میکند عاشقانه ترین، زیباترین، متعالیترین، کاملترین ارتباط رو اینجا انسان میتونه لمس کنه بین مربی و متربی. دیگه از این نمیشه چیزی فراتر دید در ارتباط عزیزان. حالا هنگامی که این رابطه رو انسان با خود ذات باری تعالی حس کند، اینه که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگارم منو تربیت کرد و ادب کرد و من شدم مربای تربیت الهی. نبی مکرم بگوید یا امیر المومنین بگوید ادبنی رسول الله، رسول خدا منو سالها تربیتم کرد و من شدم تربیت شده مکتب پیامبر. تو این چه لذتی است که ان الله هو ربی و ربکم، رب من عیسی و رب شما الله. اگر بچشیم عزیزان این رابطه تربیتی را با خدا، که به حقیقت ببینید در سلول سلول وجودمون هست، همونطور که الان تمام میلیاردها سلول وجود شما آن به آن تحت تربیت تکوینی الهی است، اگر این روح ما این ارتباط رو بپذیرد و بچشد و درکش کند که اتقوا الله و یعلمکم الله، که خدا آن به آن این روح رو هم همونطور جز جز روح رو تربیت میکند و اون ارتباط رو با خدا بچشیم، رب رو احساس میکنیم که هو ربی، الهی انت الرب و انا المربوب، به تعبیر صاحب ولادت امشب، خدا تو ربی و من مربوبم. قلب المؤمن بین اسب ایبن اصاب الرحمن، از این زیباتر نمیشد تشبیه کنند. قلب انسان و جان ما بین دو تا انگشت خداست، یقلبه یمینن و شمالا، میچرخاند. این تربیت، این که انسان حس کنه وجودش خام در اختیار ذات باری تعالی که خداوند به این وجود شکل بده، شکل خودش رو بده. ان الله خلق آدم علی صورته، شکل صفات و اسماء خودش رو بده. چه مزه‌ای و چه حلاوتی در تربیت وجود داره عزیزان. اوغاز ان الله هو ربی و ربکم. اما راه چشیدن این تربیت چیه؟ فعبدوه، بندگی، راه دیگه ای نداره. فعبدوه، بیایید زیر چتر بندگی او قرار بگیرید. فعبدوه، حالا این راه عبادت و این تربیت، هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم همینه. کجا میگردیم؟ کوچکترین راه رو، کمترین فاصله رو، مطمئنترین راه رو، کم هزینه ترین راه رو، بدون اعوجاج و انحراف ترین راه رو میگیم صراط مستقیم دیگه. همینه. اگر از این وادی و جاده عبودیت و تربیت خدا فاصله گرفتید، دیگه حال روزتون معلوم است. اگر تحت این عبودیت و ربوبیت قرار گرفتید، اونگاه در صراط مستقیمید و در آن میپویید و میجویید و به نهایت مقصد عالی اون هم نائل خواهید شد. اما متاسفانه فاختلف الاحزاب من بینهم، که باید این رو حال و هوا رو بازگو کنیم و خدمت دوستان متذکر باشیم. من یه دعا بگم و اشاره کنم. خداوند سبحان دلهامون به عظمت و جلالت مقام ربوبی خودش بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق درک ربوبیت و عبودیت رو به همه ما عنایت و مرحمت بفرماید.